أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان تلف مبیع در اثنای 3 روز یا بعد از 3 روز گفته شد به اینکه بایع ضامن است، چون قبل از قبض است. در خیار تأخیر 3 روز اول که ظرف خیار نیست، بعد از 3 روز خیار حادث می شود، خیار هم مال بایع است. اگر گفتیم این خیار فوریست نه تراخی، بعد از این مدت کوتاه این خیار از بین می رود، و اگر قائل به تراخی شدیم که دوام دارد، و علا ای تقدیر چه در ثلاثه چه بعد از ثلاثه، قبل از غرض اگر این کالا تلف بشود بعده بایع است. به استناد کل مبیعه تلف قبل غرضهی و هو من مال بایعه، و به استناد روایت ابن خالد که در باب 10 از ابواب خیار خونده شد. اشکالی که متوجه این مسئله است این است که گرچه این فتوا معروف بین اصحاب است و کل مبیع تلف قبل قبضه هم یه قاعده است که مورد پذیرش و قبول اصحاب رضوان علیهم است، لکن با بعضی از قواعد دیگر معارض است. اون قاعده الخراج به زمان است. تو کتاب های فقهی چون متن حدیث رعایت نمی شود غالبا، گاهی گفته می شود از زمان و بالخراج، نظیر این که در کفایی و امثال کفایی از این تعبیرات زیاد است که فعل لم تجدو ما ان، در حالی که آیه فلم تجدو ما ان است، نه فعل لم تجدو. در اینجا هم اون چی که از سنن بیهقی نقل شده است الخراج به زمان است، نه از زمان و بالخراج. خب این قاعده ای که از سنن بیهقی نقل شده است این است که وجود این وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم قضا حکم کرده است که ان الخراج به زمان. معناش این است که هر کس خراج ما یعنی درآمد ما، ما یستخرج من المال، از نماعات متصل و منفصل که جزء خروجی مال است، این خراج مال او بود، او ضامن است. اگر اون مال تلف شد او ضامن است. دیگه ممکن نیست که درآمد و خروجی مال مال زید باشد، ولی اگر این مال تلف شد امر با ضامن باشد. در اینجا بایع ضامن مبیع است، در حالی که خراج یعنی ما یستخرج من المال خروجی ماده نماعات متصل و منفصل مال مشتری است. پس اون کل مبیع تلف قبل قبضهی فهم من مال بایعه مبتلاست به یک همچون معارضی بایست که الخراجو به زمان، چه این که مبتلاست به قاعده دیگر که کل التلف فی زمن الخیار من من لا خیار له، که اون جداگانه باید بحث بشه. مستحضری که خیلی از فقها نظیر مرحوم شیخ رضوان الله علیهم پاسخی دادن این است، گفتن که این الخراج به زمان یه قاعده عام است، کل مبیع تلف قبل قبضه قاعده خاص است، تعارضی اگر باشد بدعی است، زیرا خاص و عام تعارضی ندارند، خاص مقدم بر عام است و عام رو بر خاص حمل میکنیم. این راه است که این بزرگوارا رفت. اما سیدال استاد امام رضوان الله علیه چند تا احتمال در باره این قاعده میدن که اصلا این از مسیر تعارض بیرون میبرن. بعد میفرمان بر فرض که تعارض باشد راهی که فقهاتی کردن همون را هم رفتنی است. اولین احتمالی که شو میدن تو همون بینش سیاسی و مدیریت کلانی که دارن از این روایت همون معنا را استفاده میکنن. روایت دارد که قضا رسول الله صلی الله علیه و سلم و ان الخراج بالزمان، پیامبر چنین حکمی کرده است. این همیشه جزء قضایای رسول الله است، جزء احکام حکومتی است، نه جزء احکام فقهی مصطلح و حقوقی رایج، بلکه جزء قضایای مدیریتی حکومتی است. و این است که خراج مالیات و اون چرا که مردم به حکومت میپردازند در برابر تعهدات حکومت است که باید مملکت را به خوبی اداره کند. خب اگر این حدیث ناظر با رابطه بین دولت و ملت است که درآمدهای ملی را دولت باید درست مدیریت کند، دیگر از باب فقه مصطلح ما خارج است. گرچه اون هم فقه هست و حقوق هست و احکام خاص خودش دارد، ولی این ناظر به این نیست که طلب قبل از عرض بهده بایست یا بهده مشتری. مسیر روایت چیز دیگه است. الخراجو به ان الخراجه به زمان، یعنی خروجی های مردم، انواری که از مردم گرفته میشه به عنوان مالیات در برابر تعهد دولت است که دولت را صحیح مدیریت کنه. خب اگر روایت معناش این باشد که ایشون میفرمایند به احتمال قریب همین است، دیگه از مسیر بحث بیرون. احتمال دوم این حدیث آن است که این یه امر ناظر به امر اقتصادی باشد، اهم از دولت و ملت. کاری به رابطه دولت و ملت ندارد. رابطه دولت ها با هم، رابطه ملت ها با هم، رابطه دولت و ملت و این است که اگر کسی بخواد خروجی داشته باشد، درآمدی داشته باشد، باید تلاش و کوشش بکند. این تشویق به مسائل اقتصاد سالم است. این کاری به مسئله ضامن بودن بایی و امثال زالش ندارد. الخراجو به زمان، هر کسی متعهد شد، تلاش و کوشش کرد، رنج برد، گنج میبرد. و قرآن هم فرمود به این که خدای سبحان روزی شما رو مقدر کرده است، در زمین روزی شما تعبیر شده است، اما باید رو دوش زمین سوار بشید ازش روزی بگیرید. زمین هم یه اسب جمو و چموش است، یه شتر جمو و شتر چموش است. فمشو فی مناکبها و ابتغوا فضلا. آدم تا سوار رو دوش اسب جمو و چموش نشه، رو دوش شتر جمو و چموش نشه، سواری نمیگیره. زمین هم همینطوره، رو منکبها، رو دوشها، همین کوها دوش زمینه. این معادن تو دل این کوه هاست، چشم ها تو دل این کوه هاست، آب هم از دل این کوه در بیاید. رو دوش زمین سوار بشید روزیتون رو بگیرید. فهم شو فی مناکبه ها، دور فراز نشیب هاش، تنقه هاش، بلندی هاش، کوه هاش، بلال جبال، تا روزان تقیم بشید. خب اگر حدیث ناظر به این معنا بود، از بحث فقهی ما بیرون است. الخراجو به زمان، یعنی یه ملتی خروجی اقتصادی دارد که اهل تعهد و تلاش و کوشش باشد. این احتمال دو. احتمال سوم که دور از عدل است و از مکتب اهل بیت علیه السلام فاصله جدی دارد و برخی از فقهای عامه همچه احتمالی دادن و برابر اون احتمال فتوا دادن و در برابر اون فتوای نفس وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه موضع‌گیری سخت کرده. اون احتمال سوم این است که الخراجو به زمان، یعنی هر کس ضامن مال است، درآمد مال اوست، چه حلال چه حرام. اگر کسی پاسبانه مال مردم را گرفته، چون این شخص ید او ید زمان است و اگر تلف بشود علال ید ما اخذت، حکم میکند به اینکه این شخص ضامن است. چون این شخص ضامن تلف این مال است، درآمدهای این مال مال اوست. یعنی اگر کسی غصب کرد، اتومبیل را غصب کرد، مادامی که این اتومبیل غصبی در اختیار اوست، درآمدهای این اتومبیل مال اوست. چرا؟ برای اینکه اگر این اتومبیل تلف بشه او ضامن است. چون اگر اتومبیل تلف بشه او ضامن است، پس خروجی اتومبیل، درآمدها و منافع اتومبیل هم مال اوست. الخراجو به زمان، این رو از ابی حنیفه نقل کردن که برابر این فتوا داده است. در اون بغله مقصوبه، اون عسکری که غصب شده است، که همچه بود. بعد میشنیم باره که امام صادق سلام الله علیه فرمود که در اثر این گونه از فتاواست که ذات اقدس اله روزیش رو حبس میکند، باران نمیفرستد و مانند آن که آسمان محبوس میشود، خدای سبحان اجازه نمیدهد که از بالا باران ببارد، یا باران آسمان روزی قطرات خود را حبس میکند، تحبس السما که اگر حافظش الله باشد، یا تحبس السما اگر حافظش خود سما باشد، بالاخره اگر همون طوری که به علم استقام و على طریقت الاسبین و ما انقدبا که از آیات روشن قرآن کریم است، اگر ملتی مستقیم باشد، حلال خدا را حلال، حرام خدا را حرام، اهل دیانت باشد، خدای سبحان باران و موقع تگرد و موقع برف و موقع نازل می کند، در قبالش هم همونطور است، در خلافش هم همونطور است که اگر کسی بیراه رفته خدا روزی رو قطع کم می کند. و علم استقام على طریقته لأسقیناه هم ما انقدر، این نماز باران مال همینه، دعای استسقا همینه. گذشته از اون آیات عام که لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، این مضمون در دو آیه هست، اما درباره دعای باران و نماز استسقا هم سال ذلك اون آیه شفاف دلالت داره. در مقابلش همین بیان نورانی و مصطفی سلام الله علیه است، اما که به مثل این گونه از فتاواست که تحبیت و سما و رزقه ها در بخشی از تعبیرات مرحوم صاحب جواهر نه خصوص این مقام دارد صاحب و حاضر الفتاوى الملعونه. خب بالاخره وقتی از مسیر حق فاصله گرفت همین میشهد دیگه. طبق این بیان وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود این گونه از احکام فتاوا باعث آن است که بارون نیاید، روزی نصیب مردم نشد. خب بعد احرقت حضرت هم فرمود به این که اگر چون چه آتش نگیره، فرمود که لو احرقت مال کیه؟ خود حضرت فرمود به این که چون مال مشتری است بنابراین درآمدم مال اوست. خب که اون تأیید می کند همین روایت ابن خالدی که قبلا خونده شد، این روایت ابن خالدی قبلا خونده شد باب ده از ابواب خیار هم همین بود دیگه. بله نمونتها به عکسش، یعنی الان اینجا هم همین است، اینجا این دو سه روایت که خونده شد بلکه در یک مساق هست. الخراج به زمان میگوید به این که خراج در مقابل زمان است و اگر مشتری مالک خراج است باید او ضامن باشد و اگر بایع ضامن است باید مالک او باشد. این الخراج به زمان اینو میخواد بگه. اون روایت ابن خالد هم که خونده شد همین است که چون این کالا اگر لبه سرقت یا سرقه، حضرت همون مگه نمیبینه که این مال مشتری محسوب میشه؟ مال کی محسوب میشه؟ از مال کی محسوب میشه؟ درآمد در اینجا مال مشتری است، برای اینکه مشتری صاحب این کالاست. خب حالا چون درآمد صاحب کالا درآمد مال مشتری است، مشتری با ضامن باشه، با کل مبیع تلف قبل قبضه پاهم مال بایعه معارض است. این دو تا روایت در یک سو قرار داشته، اون روز هم خونده شد. هر تقریب حالا به اون روایت هم میرسیم. پس این سه احتمال در باره این حدیثی که از سنن بیهقی نقل شده است که الخراجو به زمان، احتمال اول این است که این در راه حکم حکومتی است، لذا جز قضایای اون حضرت شد، نه حکم فقهی و حقوقی رایج. دوم آن است که تشویق و ترغیب به تولید است. سوم همون برداشت ناسواب ابو حنیفه است. خب پس هیچ کدام از اینها با بحث کنونی ما منافات نداره، یعنی مربوط بحث نیست. نه دیگه، الخراج به زمان که در قضایای حضرت است با قرینه همراه است. حضرت چنین حکم حکومتی دارد که خروجی ها مالیات در برابر تعهدات است. چیزی مطلق نیست که ما بگوییم به اینکه این کمبودش با قرینه حل می شود. دولت متعهد شو درآمد از مردم می گیرد، متعهد است که مدیریت داشته باشد. این احتمال از کجا نزدیکتر از سایر محتملات است؟ برای اینکه عجز قضایای حضرت است، و یعنی حضرت وقتی بخواد دستور تیمم یا وضوء یا امثال زارش بدهد اعلی الله البی بگرد یا حکم خیار بکرد یا همین البیان بالخیار ملم یخترقا هم نوویست دیگر، یعنی هم ما نرد کردیم هم اهل سنه در دقیقم بسیار بسیار نرد کردن، یه سحن از قضا رسول الله نیست که. خب احتمال دوم اصل کلی است، تولید اقتصادی است، یعنی کسی خروجی از زمین داشته باشد در برابر تعهدات است، کسی متعهد نباشد تلاش کوشش نکند چه خروجی از زمین توقع دارد؟ خب بله قاعده پلیس منتخب حکومتی است دیگر، یعنی هر وقت حکومتی باشد یا حکومتی از مردم مالیات میگیرد در قبال بود خدمات و مدیریت صحیح ارائه کند. این سه احتمال باعث می شود که این الخراج به زمان معارض قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه که به این مال بایه نباشد. و ثانیا اگر این گونه از احتمالات مطرح نباشد لازم به همین مسائل حقوقی باشد، شما که در متن شدون در متن مقاصد همسان مقاصد آمده به این که این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی معارض است به قاعده الملازمه بین نما و درک، یعنی هر جا درک هست زمان هست نما هست، هر جا نما هست درک هست، یعنی هر کس ضامن است باید منافع مال او باشد، هر کس منافع مال اوست باید ضامن باشد. تلازم دو جانبه بین خراج و زمان است، بین نما و درک است که در متن مقاصد ملازمه قاعده ملازمه بین نما و درک، یعنی هر جا نما و درآمد رفت خسارت مال هم می رود، هر جا خسارت مال رفت نما و درآمد هم می رود. روی این برداشتی که از قاعده الخراج به زمان کردن گفتن این معارض با قاعده کل ما بی انطلب قبل قضیه فهو من مال بایی است. بیان سیدن استاد رضوان الله این است که این قاعده الخراج به زمان اگر اون احتمالات سگانه درش مطرح نباشد، همین امری که فقها گفتن مطرح باشد، این ملازمه دو جانبه را نمی رساند. دو تا کبرا از او بر نمی آید، این یک کبرا از او بر می آید. بیان ذالک این است که اگر پیام این قاعده این بود که هر کس ضامن مال است درآمد مال اوست، هر کس درآمد مال اوست ضامن مال است، این با کل مبیع تلف قبل قبضهی سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو مال بایعه، پیامش این است که بایع ضامن این کالاست، در حالی که مستفاد از اون قاعده آن است که مشتری ضامن این کالاست. چرا؟ برای اینکه هر جا درآمد باشد زمان هست، چون درآمد مال مشتری است مشتری با ضامن باشد، برابر قاعده الخراج به زمان مشتری با ضامن باشد، برابر قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه بایع با ضامن باشد، پس معارض است. ولی قاعده معنیش این نیست، قاعده معنیش این است که هر کس ضامن یک جانبه است نه جانبه، هر کس ضامن عین است درآمد مال اوست. اینجا بایع ضامن است ولی درآمد مال او نیست، این رو باید علاج کرد. نه اینکه شما بگید این قاعده میگوید بایع ضامن نیست، این قاعده نمیگوید بایع ضامن نیست، این قاعده نمیگوید هر کس درآمد مال اوست او ضامن است، این قاعده میگوید هر کس ضامن است درآمد مال اوست، نه هر کس درآمد مال اوست ضامن باشد. خب اگر این قاعده دو جانبه بود معنیش تلازم دو جانبه بود، معنیش این بود که هر کس ضامن است درآمد مال اوست و هر کس درآمد مال اوست ضامن او هم ضامن است. در اینجا درآمد کالا مال مشتری است، اگر تلف شد مشتری با ضامن باشد، در حالی که برابر قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی و من مال بایع ضامن است. کل مبیع تلف قبل قبضهی میگوید بایع ضامن است، قاعده الخراج به زمان میگوید مشتری ضامن است، این میشه معارض. ولی الخراج به زمان این تلازم دو جانبه رو نمی رساند. تلازم پیام این قاضی است که هر کس زامن عین است درآمد مال اوست. منتها اونجا یک کمبود داریم که باید او رو حل کنیم. اون کمبود این است که برابر الخراج به زمان هر کس زامن است درآمد مال اوست. در اینجا بایه زامن هست ولی درآمد مال او نیست. ما باید این رو حل کنیم، نه اینکه بایه زامن نیست. بایه زامن است. چرا زامن است؟ چون کل ما به این طرف قبل قبضی و مبال بایه. شما یه قاعده بیارید که معارض با زامن بودن بایه باشد، که همچه قاعده نیوردید که این هم یه امر مستعاد دو جانبه نیست. این همچه مقاعده نداریم که یه قاعده داشته باشیم که شعر مقدس گفته باشد من له القرم قرم فعلیه القرم من علیه القرم فعلیه القرم. یه همچه قاعده، یه امر رائج در الشرع است که با بعضی از این مطابق موارد منطبقه. بله مال بایه نیست، کلن مال مشتری است، ولی چون قبل از قبض است برابر این قاعده بایه ضامن است. برای طبق قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه، در اینجا بایه ضامن است. برابر قاعده الخراج به زمان میگوید هر کس ضامن عین شد درآمد مال اوست. ما اینجا یه اشکال داخلی برمی‌خوریم و این است که بایه ضامن عین است، یک. درآمد مال اون نیست، دو. این با الخراج به زمان سازگار نیسته. پس اونچه که مشکل ماست این است که بین زمان و درآمد تفکیک شده. ما یه قاعده پیدا نکردیم که دلالت کند برای اینکه بایه ضامن نیست. فتوای اصلی این است که بایه ضامن است چون طرف قبل از قبض است. خب چه چیزی با این قاعده با ضامن بودن بایه معارض است؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. میگوید در این فضا در خیار تأخیر اگر کالا تلف بشود قبل از قبض بایع ضامن است. چی معارض ضامن بودن بایع است؟ الخراج به زمان نمیگوید بایع ضامن نیست تا معارض او باشد. الخراج به زمان میگوید هر کس ضامن است درآمد مال اوست. ما اینجا بایع ضامن هست و درآمد مال اون نیست، این مشکل رو باید حل کنیم. پس بنابراین مشکل ما در ضامن بودن بایه نیست. نه، اگر این تلازمی که مرحوم شیخ ادعا کرده به بخش دیگر از فقهای رضوان الله علیهم که قاعده ملازمه بین النماء و درک هست، یعنی هر جا نماء و درآمد باشد زمان هست، هر جا زمان باشد درآمد هست، اون میگوید به این که هر جا نما باشد زمان هست، چون نما مال مشتری است، مشتری با ضامن باشد. کل مبیع میگوید بایه با ضامن باشد، این قاعده میگوید مشتری با ضامن باشد، میشه معارض. خب بنابراین از این قاعده طبق این وجوه یاد شده ناظم به هیچ وجه مخالف مسئله ما نیست. و علی امر الخامس سه تا احتمال قبلی بود، این معنای چهارمی است. مطلب پنجم، نه مطلقا نه، تعبد تفکیک کرده دیگه. همین قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه تفکیک کرده، فرمود خسارت مال بایه است، مشتری نما مال بایه است. به عکس هم همینطوره، اگر مشتری با یک گوسفندی چیزی را خرید که ثمن عین است و ثمن را تحویل نداد، حالا یا مسمن را گرفت یا نگرفت، مسمن را ثمن را تحویل نداد ولی ثمن بر که بایه شد، درآمدهای این ثمن مشتری این ثمن مال بایه است. البته اینجا ما قاعده نداریم که کلو ثمن تلف قبل قبضه فهو من مال المشتری، این چیزی ما نداریم ولی در خصوص بایع اون طرف داریم. خب مطلب پنجم، مطلب پنجم که دیگران گفتن همین است که مرحوم شیخ اینجا اشاره کردن، فرمودن به این که بر فرض چه قاعده الخراج به زمان ناظر به ضامن بودن مشتری باشد، این یه امر کلی است، یه قضیه کلی است. اومد کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو به من مال بایعهی نسبت به این آن مخاص است و خاص بر آن مقدمه. بر فرض که این دو جانبه را برساند، قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی مقدمه بر او که خاص بر آن مقدمه است. پس ما تا کنون معارضی پیدا نکردیم که جلوی این قاعده رو بگیرد. میمونه معارض قاعده دوم که مال بعد از ثلاثه است. پس در اثنای ثلاثه اگر این کالا تلف بشود بر اساس کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی و همچنین با تأیید روایت ابن خالد خسارت به عهده بایع است. این احتمال را هم که پس چگونه این هم ایشون ارائه کردن که خب بالاخره عرف این معنا رو نمی فهمد که اغلا از قبول این معنا هم تحاشی دارن که این مبی مال مشتری شد، این کالا مال مشتری شد، ملک تلق مشتری شد و به عنوان امانت پیش بایع است، ولی اگر تلف شد بایع ضامن باید باشه. این برای چی؟ این برخلاف اغلا است. اگر بگوییم آن مای قبل تلف خصم معامله خصم می شود، به جا به جا می شود، این احتمال را می شود مثلا فقها مطرح کردن فهمیدن این احتمال قابل قبول است، برای اینکه اصل عقد حدوث و سقوط و ثبوتش به دست شارع است. شارع مقدس می تواند امر به تعبد بکند، بگد اینجا آن مای قبل تلف این معامله خصم می شود، یک مبی ملک بایع و ثمن ملک مشتری می شود، دو و این مبی از ملک خود مالک افتاده به طرف شده، سه این تعبد امکان دارد دیگه. هم نه اگر روایت وارد بشد که مسئله نقل است، نه شارع لازم را بیان کرده، مظلوم را عقل کشف می کند. شارع حکیم عادل وقتی که بگوید مبی ملک مشتری شد، ید بایه هم نه زمان ید دارد نه زمان معاوضه، بایه امین است، ما علی المحسین من سبیل، این سه مطلب را گفته، یعنی زمان معاوضه نیست، زمان ید نیست، امانت هست و این شخص محسن است، ما علی المحسین من سبیل. مطلب چهارمی که گفته اینه که اگر این کالا افتاد و شکست بایه ضامن است. این با عدل شارعی در نمیاد، با حکمت شارعی در نمیاد. عقل کشف میکند که شارع مقدس آنمای قبل تلف فتوا به انفساخ معامله داده است، این معامله منفسخ شد، این کالا برگشت مال بایع شد، اون ثمن برگشت مال مشتری شد، مال بایع تلف شد و بایع ضامن است دیگه. اما این کار ممکن است؟ بله این کار ممکن است، چون عقد ثبوت و سقوطش همش به دست شارع مقدس است، این تعهد ممکنه. این در بسیار از جهال انشاءالله تو احکام قبض میاد، تو احکام خیار میاد. خب کسانی که مثل مرحوم شیخ و امثال شیخ که متعبد محزنی هم جرفی دارن، اگر یک کسی که تفکر اغلا عقلی میداشت نظیر امام رضوان الله علیه، خب اما غالب فقهایش متعبده صرفاً این همی حرف دارن. حالا انشاءالله تو به احکام خیار و احکام قبض اینها خواهد آمد، یا در مسئله همون پنج شش مسئله که قبل از ذکر شده، اگر کسی یک زمینی رو به دیگری فروخت با خیار، قبل از اینکه به دیگری اطلاع بده، قبل از اینکه معامله را فسخ بکنه، صیغه وقع رو میخونه یا بی به دیگری بی میکنه، میگه وقفتو با که لا وقف الا فی ملک، لا بی الا فی ملک ماننده، و همه میگن صحیح هست. بله خیار داره، بله خیار داره، باید خیارش اعمال بکنه، فسخ بکنه، مالک بشه، بعد فسخ بفروشه دیگه، خب راه داره. کشف از این کرده یعنی چی؟ یعنی نه، این خودش شخص اصلا قافیه یادش رفته، نه ما میگه مطلق است، چه یادش باشه چه یادش نباشه، در هر حال صحیحه دیگه. این که فقه فتوا میدهد که اگر کسی ذوالخیار زمین را فروخته و خیار داشت، در مدت خیار همین زمین رو به دیگری فروخت، میگن صحیح است. همین زمین رو وقف کرده، میگن صحیح است. باید عقل میگوید شارع چگونه حکم میفرماید به اینکه این وقف صحیح است، این ملک این به دوم صحیح است. با اینکه خودش فرمود لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی بیت. بعد پس ما کشف میکنیم، اینجا کار عقل است. پس ما کشف میکنیم که شارع مقدس آنمای قبل البیع الثانی اول وقت فرمان فسخ داده است، این معامله منفسخ شد، این زمین برگشت به ملک فروشنده اولی، یعنی بایه بایه ملک خودش رو وقف کرد. این درسته. خب این کشف عقل است. چرا عقلی هم چیزی کشف بکنن؟ برای اینکه همون فتوای لوکانم عند غیر الله لوجدوا فی اختلاف در احکام الهی هست. شارع عدل محض است، حکمت محض است. یک شارعی که از حکیم محض است و عادل محض نمیاد بگه به این که هیچ وقتی بدون ملک صحیح نیست، ولی شما مال مردم وقت کردی صحیحه. همیشه مال مردم نیست، مال خود شماست. شما خیار داشتید، فقط نکردی، ولی من میگویم همین که اراده وقت کردی آنمای قبل الوقت، این معامل فقط شده است. این دست شارعه و دست شارعه. عقلی همچیزی رو کشف میکنه. خب ایشون میفرماند به این که خیلی از بزرگان قبل از ایشون هم فرمودند، ایشون هم میفرماند که ما عقل کشف میکنند که آنمای قبل معامل ثانی این فصل شده است و امر فصل هم به دست شارع مقدس است. اما در باره قاعده ذوالخیار که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه فهو ممن لا خیار له، راهی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه رفته است راه صحیحی است، منتها به روایاتش نپرداختند. در روایات این است که ما یه همچه چیزی که کلو التلف و فی زمن الخیار من من لا خیار را، یه همچیزی در روایات نداره. اما کلو مبی این تلف قبل قبضه این چیزی است که اهل سنت از بینگاه پیغمبر نقل کردن، یعنی همین مضمون را نقل کردن. اما اتلف و فی زمن الخیار من من لا خیار له خودش منصوص نیست. تازه اولا مستفاد و مستاد از نصوص از ثانیه. خب ما چیزی رو از نصوص میتوانیم استیاد کنیم، استفاده کنیم که نطاق اون نصوص با این هماهنگ باشه ثالثا. ما نصوصی که در این زمینه داریم یا درباره خیار شرط است یا درباره خیار حیوان، تازه اولا و درباره مشتری تازه ثانیه، که این رو مرحوم شیخ دیگه دو مقاصد نداره. ما دو تا مشکل، با دو تا مشکل جدی رو برویم. ما اون چی که داریم در خصوص خیار شرط است، یک. در خصوص خیار حیوان است، دو. اونم در باره جایی که ذوالخیار خصوص مشتری باشه، سه. اینجا قاعده کلی نیست، کل دو التلف فی زمن الخیار من من لا خیار له نیست. بعد اگر مشتری ذوالخیار بود، یک. در خیار شرط یا خیار حیوان، دو، این کالا تلف شد بایه ضامن است. اما اینجا بایه در خیار است نه مشتری. بنابراین این قاعده دوم صدر و ساقش اون قواره این نیست که با قاعده کل ما به این تلف قبل قبضه معارض باشه. الحمدلله رب العالمین.